بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس درباره این بود که معاملاتی که در اونها قش هست، یا به عبارت دیگر بر بایع واجب بوده اعلام به عیب و اعلام نکرد، آیا چنین معاملاتی صحیحند یا باطل؟ جلسات قبلی گفتیم طبق قواعد فقهی این معاملات صحیحه، فقط در یک صورت عرض کردم بی باطل، و اونم در صورتیه که عیب باعث بشود که عنوان مبیع عوض بشه، یا صورت نوعیه مبیع تغییر بکنه و بایع و مشتری هم صورت نوعیه را ذکر بکنند، در این یک صورت گفتیم بی باطله. مثلا فرض کنید اینقدر آب تو شیر ریخته که اصلا بهش میگن آب، اصلا شیر بهش نمیگویند، و موقع بیع هم بگوید که شیر فروختم. خب این اصلا به شیر گفته نمیشه، اشاره هم نکنه دا، نگه این شیء را میفروشم، بگه شیر میفروشم، این اصلا شیر نیست. در این یک صورت گفتیم بی باطل. حالا امروز روایات یا ادله خاصه در این باره رو میخونم، فردا انشالله مصادیق و نمونه های معاملات قش را ذکر خواهم کرد انشالله. این روایات تو جلد 17 و 18 وسائل، وسائل تو جلد 17 باب 86 از ابواب ما یکتسب به، و همینطور تو جلد 18 باب 9 از ابواب احکام العیب یا احکام العیوب. من کتاب تهذیب شیخ آوردم، توی این کتاب دید چون میخواستم دو جلد وسائل رو نیارم یه جلد تهذیب آوردم. این روایات بعضیاش مال کافیه، بعضیاش هم مال تهذیب. تو کتاب تهذیب جلد 7 صفحه 16 حدیث 48 به بعد، حدیث 48 اینه: و به هذا الاسناد عن ابي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه واله للرجل يبيع التمر، شخصی خرما می فروخت، پیغمبر خدا بهش فرمود یا فلان انه ليس من المسلمين من غشهم، از مسلمانان نیست کسی که غش کند به مسلمانان. حالا این دیگه تو روایت نیست که این چه غشی کرده، این خرما می فروخته، حالا چه کار کرده که پیغمبر بهش فرموده مسلمان نیست کسی که غش انجام بدهد. این روایت فقط دلالت میکنه برای این که غش در معامله حرامه، ولی این که معامله صحیحه یا باطله از این روایت استفاده نمیشه. حد اکثر اینه که این روایت دلالت میکنه بر نهی از معامله. اگر نهی به قش خورده باشه نه به معامله که به صحیحه، اگرم نهی به خود معامله خورده باشه باز دلیل بر فساد نیست، به خاطر اینکه این نهی ارشاد به فساد معامله نیست. این فقط داره میگه مسلمان نیست کسی که این کار بونه، نمیگه اون چرا که فروختید اون طرف مالک نمی شود. اگه اینجوری می گفت منیش این بود که بی باطله. بله بله من. خب اینجا یه توضیح راجع به سند این حدیث عرض بکنم. روایات تهذیب قبلنم گفته بودم معمولا روایات معلقند. کتاب کافی کل سند را ذکر میکنه، من لا یحزر کل سند را حذف میکنه، کتاب تهذیب معلق، معلق یعنی ابتدای سند را حذف میکنه انتهای سند رو میآورد. اینجا حدیثی میگن معلق. این حدیث الان سندش عطف به سند قبلیه، چون گفت به هازل اسناد، به هازل اسناد یعنی همون سندی که تو حدیث قبلی بود. سند حدیث قبلی اینطوریه: احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابن ابی عمیر عن هشام ابن سالم. پس همون سند، سند احمد ابن محمد ابن ایسان ابن ابی عمیر ان فلان شامل این حدیث هم می شود. اون حدیث قبلی که میگه شیخ از احمد ابن محمد ابن ایسان، خب شیخ طبقه 12 رجاله، یعنی شیخ طوسی تقریبا وفاتش 460، نیمه دوم قرن پنجم. احمد ابن محمد ابن عیسی تاریخ وفاتش باید حدود 210 باشه، 310 باید حدودا 310 باشه، یعنی تو غیبت صغرا. وقتی شیخ طوسی از احمد ابن محمد ابن عیسی نقل میکنه قهرن، احمد ابن محمد ابن عیسی میشه طبقه 8، شیخ طوسی طبقه 12، قهرن باید 3 از سند حذف شده باشه. ولی خب اشکال نداره، یعنی این سند شیخ به احمد ابن محمد ابن عیسی صحیحه. احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابن ابی عمیر عن هشام ابن سالم، این 2 که بسشون معلومه، عن ابی عبدالله علیه السلام. نه مخواستن کتاب خلاصه بشه. خب پس این حدیث صحیح و سند بود اما به درد ما نمیخوره. سند شیخ به احمد بن محمد بن عیسی، یعنی شیخ از شیخ مفید، شیخ مفید از احمد بن محمد بن عبدون، احمد بن محمد بن عبدون از کلینی، کلینی از احمد بن محمد بن عیسی. خب حدیث بعدی، حدیث بعدی اینه که موسی بن بکر قال کننا عند ابی الحسن علیه السلام، ما خدمت امام هفتم بودیم، فاذا دنانی رو مسبوبتون بین یده، یه پول هایی خدمت امام هفتم بود، فنظر الى دینار فاخذه بیده، امام یه پولی را دید اینو برداشت، ثم قطعه بنصفین، پولو خوردش کرد، شکستش خوردش کرد، ثم قال القه فی البالوه، فرمود اینو بیندازید توی چاه زباله، حتی لا یباع شیء فیه قشون، چیزی که درش قش هست خرید و فروش نشود. حالا این میشه اینجوری بخونیم که حتی لا یباع شیء فیه قش، میشه بخونیم حتی لا یباع شیء فیه قشون، میشه دم اینجوری بخونیم حتی لا یباع بشیء فیه قشون. این حالا دقیقا معلوم نیست که این عبارت حدیث چه جوریه، یعنی اون شیء اون نای فاعل لا یباع است، فیه قشونم جمله مبتدا و خبر صفت اینه، یا چی، این خیلی معلوم نیست. به هر حال حدیث می‌فرماید که پولی رو امام هفتم علیه السلام خوردش کرد و فرمود بیاندازید سطلاش خالی یا چاه زباله، این قش درش هست، چیزی که قش درش معامله نشود. اول سند این حدیث رو عرض بکنم بعد دلالتشو. حدیث 50، بله چرا دخمیدی. خب الان نمیدونم که این لا یباع شیء فیه قشون، شیئون بشه نایه فایله یباعه، یا این که نه اصلا این شیئون جمله مستقله، یعنی حتی لا یباعه، نایه فایلش چیه، ضمیری که در کلمه هست، حتی لا یباع شیئون فیه قشون، این چیزیست که درش قش هست، یعنی یک جمله خبریه است یا یک جمله صفت. به هر حال اما سند حدیث، ببینید اینجا میگه موسی بن بکر، اگر کتاب های مثلا حاشیه مکاسب رو دیده باشید یا تقریرات هایی که بعضی آقایون نوشتن، گفتن این حدیث ضعیف و سنده و چند تو اشکال داره، این حدیث هم ضعیف و سند است، هم مرسل است، و هم اینکه خلاف قاعده است و بلکه خلاف اعتقادات هم هست، چون امام معصوم علیه السلام چجوری میاد یه پولی رو خورد بکنه بعدم بیان زد توی بالوئه، این اسرافه، به هر حال پولی که قش درش باشه یه ارزشی داره ولی ارزشش کمه، ولی امام بشکنید و بیاندازه تو زباله، این اسرافه. خب بله تقلبی بوده، ولی تقلبی که باشه یه ارزشی داره، دو تقلبیه. حال میرسیم همینو، برای همینو دارم مقدمه چینم که فردا میخوام بحث بکنم که وقتی یه چیزی که قاچاقه و میگیرن، قاچاقا با یه نابودش کرد یا اینکه نابود کردنش درست نیست، باید ضبطش بکنن بدن به فقرا یا مثلا بدن به صاحبش. اینا رو فرد خواهم گفت. خب ببینید، این آقایون این حدیث رو ظاهرا رفتن تو کافی نگاه کردند، بر اساس کافی اینجوری گفتند. تو کتاب کافی حدیث اینطوریه، سند همین حدیثا تو کافی: محمد ابن یحیی ان بعض اصحابنا ان سجاده ان موسی بن بکر. محمد ابن یحیی ان بعض اصحابنا ان سجاده ان موسی بن بکر. اولا سجاده معلوم نیکیه، بله زا حدیث میشه مجهول، سجاده تو رجال نیست. ثانیاً این که بعض اصحابنا میشه مرسل، پس حدیث هم مجهول است و هم مرسله. به این جهت بعضی آقایون گفتن حدیث اعتبار نداره، ولی همین حدیث توی کتاب تهذیب شیخ سندش اینطوریه ها: ابن ابی جید عن ابن الولید عن محمد ابن الحسن الصفار عن ابراهیم ابن هاشم عن ابن ابی عمیر عنه. اولا سند دیگه مرسل نیست، مسند نه مرسل. ثانیاً این که نه مجهول درش هست نه ارسال. فقط یه اشکالی تو سند هست، به اون اشکال اینه که ما یک محمد ابن یحیی داریم و یک محمد ابن احمد ابن یحیی داریم. یه محمد ابن یحیی، این محمد ابن یحیی همون محمد ابن یحیای عطار اشعری قمی استاد کلینی، این میشه محمد ابن یحیی. محمد ابن احمد ابن یحیی هم دقیقا معاصرشونه، به استاد کلینی هم بوده. محمد ابن احمد ابن یحیی هر دوتاشون آدم های ثقه‌ای هستند، هم محمد ابن یحیی هم محمد ابن احمد ابن یحیی، هر دو آدم های ثقه‌اند و معتبر، هر دو هم قمی‌اند و از بزرگان، با این تفاوت که محمد ابن یحیی خیلی جلیل القدره، ولی محمد ابن احمد ابن یحیی جلیل القدره، هیچ عیبی هم نداره، اما از آدم های ضعیف نقل میکند، از آدمای ضعیف نقل میکنه، خودش هیچ مشکل نداره، خودش ثقه است. و این چه که تو کتاب گفته محمد ابن یحیی، این اشتباهه، این محمد ابن احمد ابن یحیی درستشه. چرا پیدا میکنه؟ چرا میرسه؟ بله پول قلابی. خب سند حدیث رو هم گفتم. ببینید اینجور که این آقایون میگن این حدیث ضعیف و سنده، اینطوری نیست. اولا مرسل نیست، مجهولم نیست، طبق کافی سند داره. ثانیاً این که تو سند این حدیث ابن ولیده، ابن ولید همون کسیه که هر که پاشو کج میگذاش از قم بیرونش میکرد، خیلی آدم دقیق، اصلا صدوق تو تضعیف روایات مقلد محض ابن ولیده. شیخ صدوق با اون عظمت شا، اصلا هر کسی رو ابن ولید تایید بکنه صدوق تایید میکنه، هر که ابن ولید رد کرد صدوق هم رد میکنه، این صدوق مقلد ابن ولیده. این حدیث رو ابن ولید نقل کرده، ولذا سند حدیث معتبره، کاملا درست، اما طبق سند تهذیب نه طبق سند کافی. نده گفتم اشکال نداره، خودش آدم ثقه‌ایه، فقط از ضعیف نقل میکنه، اینجام که از ضعیف نیست، از ابن ولیده که خیلی مهمه. بله، این طول میکشه بخوام بگیم که چرا این محمد ابن احمد ابن یحیی است نه محمد ابن یحیی، اشتباه شده اینجوری نقل شده. این یه وقت میگم این حالا بس طولانی. نه نیست، بله زم مرسله. خب پس سند حدیث مشکل ندارد و اما متن حدیث، ببین این حدیث می‌فرماید که یه مقدار پول خدمت امام هفتم علیه السلام بود. دخواه این که بعض اصحابنا نداشت که حدیث قبلی بود، بعض اصحابنا این حدیث که نداشت. گفتم که گفتم سند تهذیب اینجوریه، محمد ابن یحیی عن ابن ابی جید عن ابن الولید عن محمد ابن الحسن الصفار عن ابراهیم ابن هاشم عن ابن ابی عمر. خب اما متن حدیث، ببینید این تو تاریخ خیلی معروفه که امام هفتم علیه السلام پول زیاد داشته و وقتی هم امام هفتم علیه السلام جایزه میداد کیسه کیسه پول میداد. اینم اصلا حالا لاقل من نمیدونم که معلوم نیست این پولا از کجا می اومد بر امام هفتم علیه السلام که کیسه کیسه پول میداد. حتی اینکه مثلا این مدتی هم که امام هفتم علیه السلام زندان بود چقدر پول جمع شد نزد این وکلای امام و بعضی اینا این پولا رو خوردن یا مثلا واقفی شدن فتحی شدن، اینا به خاطر همون پولای امام هفتم بود دیگه. بله ولی زمان عمر ابن عبدالعزیز، عمر ابن عبدالعزیز سال 101، امام هفتم علیه السلام سال 175. خب چطور امام صادق نداشت، امام باقر نداشت؟ بله به هر حال اینکه این پول ها که تو تاریخ هم کلمه سره یعنی ظرف پول، کیسه پول، این خیلی هست تو تاریخ، ولی از کجا این پولا می اومد خدمت امام این معلوم نیست. این مطلب اول. بعد بله اما پیش امام پول خیلی بود. خب این که این پول از کجا می اومد نمیدونیم. این حدیث یکی از اون مواردیه که پول پیش امام بود، پولی که پیش امام بود مال امام بود نه اینکه مال مردم. پس این که بعضی آقایون اشکال کردن که امام هفتم برای چی پول مردم رو خورد کرد، این اشکال که وارد نیست، پول مال خود امام بوده. حالا این بحث ولایت اینجا، حالا به هر حال پس پول خود امام بود، امام پول رو خورد کرد و انداخت بالوئه و فرمود معامله نشود در این قش هست. آیا این معنیش اینه که یعنی اگر معامله میشد معامله باطله، یا اینکه فقط امام میخواد بفرماید که این قش درش هست؟ یعنی این حدیث دلالت بر بطلان بیع نمی کنه. انشالله فردا این بحث رو مطرح میکنم که شیری که آب توشه وقتی دولت این شیر رو میفهمه که آب ریختن توش باید بگیره شیر رو بریزه زمین، یا اینکه بده به صاحبش بگه ببر خونه تو خودت بخور اما حق نداری بفروشی، یا اینکه یه کاغذ بنویسه بگه این شیر آب توشه ولی کسی میخواد بخره. این حدیث دلالت میکنه بر این که چیزی که درش قش هست باید ریختش دور ولو قیمت داشته باشه، به خاطر این که دیناری که قش باشه تقلبی باشه قیمت دارد. دینار مثلا باید طلا باشه، این مثلا فرض کنین مس بوده، خواهی اگه مس بوده حالا چطور؟ حالا امام شکستش دیگه، ایشون میگه نمیشکنه، حالا امام شکست. نه بین هر چیزی که قش درش باشه دار قیمت داره، اگر که تمامش شیء دیگری باشه این که دیگه اصلا قش نیست، این اصلا جنس دیگه است. من چون میدونم چقدر میارزه طلا میگم، طلا دینار طلاست نه اسکناس. مثل شراب حالا یک کلمه بگم تا فردا بس کن. عمر البته خودش اهل شراب بوده و میخورده، ولی شراب را که از بعضیا گرفت با ظرفش زد زمین و ریخت. خب شراب توی ظرف رو فرض کنی، حالا این حرام، خرید و فروشش هم حرام، ولی ظرف مردم بر چی میشکنه؟ یا خود شراب اصلا برای چی ریخت زمین؟ با اینکه این شراب رو میشد تبدیل به سرکه کنی. به همین جهت فتوای سنی ها اینه که چیزی که منفعت دارد و حرام است این رو باید از بینش برد. اما معلوم نیست ما اینجور چیزی بگوییم، حالا فردا اینو بحث میکنم. بگذارید حال فردی میرسیم. حدیث بعدی همین که گفتم پول مال خود امام بود، پول ها مال خود امام بود، مال مردم نبود که بگوید مال مردم از بین برد. مال خودش باشه، مال خودش میتونه صرف نظر بکنه، اعراض از مال جایزه. نخیر برو عبیس بن هشام، حال اجازه بدیدی، برو عبیس بن هشام ان ابی عبدالله علیه السلام قال دخل رجل یبیع دقیق، یک کسی که آرد می فروخت وارد شد. فقال ایاک بلغش، امام فرمود که قش نکنی. فَإِنَّهُ مَنْ غَشَّ غُشَّ فِي مَالِهِ، هر کسی که کلک به مردم بزنه به مال خودش کلک میخورد. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غُشَّ فِي أَهْلِهِ، اگه مال نداره در خانوادش کلک میخوره. این حدیث حالا چون خیلی دلالتی بر بحث ما نداره دیگه، حالا بحث سند و دلالتشو صرف نظر میکنم. حدیث 51، حدیث 52، حدیث 52 اینه که علی ابن ابراهیم ان ابیه ان نوفلی ان سکونی ان ابی عبدالله علیه السلام، این حدیث رو همه گفتن ضعیف. این حال ضعیف نیست، این حدیث باید بگوییم حدیث موثق. موثق علی ابن ابراهیم ان ابیه ان نوفلی ان سکونی، نوفلی و سکونی سنیان اما موثقند. ان ابی عبدالله علیه السلام قال نهى رسول الله صلی الله علیه و آله ان یشاب اللبن بالماء للبیع. پیغمبر نهی کرد که آب تو شیر بریزن برای بیع. پیغمبر نهی کرد از آب تو شیر ریختن. این نهی از این عمله، نه نهی از بیع. بنابراین اینم دلیل بر بطلان بیع نمیشه. حدیث بعدی انه ان ابیه ان نوفلی ان سکونی ان ابی عبدالله علیه السلام قال نهى رسول الله صلی الله علیه و آله ان یشاب اللبن بالماء للبیع. اینم که این حدیث قبلی هم سندش هم متنش هیچ فرقی نمی کنه، یعنی به قصد بیع نهی کرد از اینکه آب تو شیر بریزند، یعنی هدف از ریختن بیع بود، اما پیغمبر از بیع نهی کرد یا از آب ریختن. حدیث آره حدیث 54 انه ان ابیه ان ابن ابی عمر ان هشام ابن الحکم قال کنت ابی الصابری فی الظلال. من پارچه ای را توی تاریکی می فروختم، تو سایه می فروختم. فمر بی ابو الحسن موسی علیه السلام، امام هفتم گذشت، فقال یا هشام ان البیع فی الظلال غش و الغش لا یحل. امام هفتم علیه السلام طبق این روایت یک صغرا آورد و یک کبرا. صغرا اینه که بیع در سایه قش است، صغرا یعنی مستاق قش را معلوم کرد، و القش لا یحل و قش هم حلال نیست. صغرا و کبرا، این صغرا و کبرا دلالت می‌کنه بر این که بیع در سایه حلال نیست. حلال نیست یعنی اینجور بیعی امضا نشده، یعنی خدا اصلا این بیعو امضا نکرده، یا اینکه حلال نیست یعنی گناه کرده. ظاهر این که این بیع حلال نیست یعنی این کار حلال نیست، این حرامه این کار، نه اینکه یعنی این که خدا این بیع را امضا نکرده. این مثل همون بیع وقتن ندا میمونه. بیع وقتن ندا حلاله به این معنا که یعنی نقل و انتقال حاصل میشود، و بیع وقتن ندا حرام است به این معنا که تکلیفا گناه کرده. بنابراین این جور روایات هیچ کدام دلالت نمی کند بر این که قش در معامله موجب بطلان باشه. تا اینجا اون چی که عرض کردم این طبق روش فقها ها بود و کتاب های فقهی. انشاءالله فردا همین بحث رو به یه سبک دیگری مطرح میکنم. همین مسائلی که حالا اشاره کردیم انشاءالله فردا خواهم گفت.